بیان میکنم. خب این رو عرض کردیم، این با سیره امیرالمومنین کاملا منافات داره و با دیگر سخنان علی در نهج البلاغه کاملا در تضاد و با مطالبی که آقایان اهل سنت از علی علیه السلام نقل کردن کاملا در تضاد. حالا با صرف نظر از همه اینها، با چشم پوشی از همه این اشکالات، فرض رو بر این میگذاریم که امیرالمومنین چنین سخنی را گفته باشد. خب قطعا اگر کسی موقعیت امیرالمومنین رو در نظر بگیره، اون بحرانی که در زمان علی علیه السلام انجام شد با توجه به 25 سال انحراف جامعه از مسیری که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم معین فرموده بود، آقا امیرالمومنین در یک جامعه قرار گرفته 25 سال با خلاصه کارهای نادرست، خلاف قرآن، خلاف سنت در جامعه انجام شده، قرار گرفته و ناگزیر هست امیرالمومنین همانند اون 25 سال دندان روی جگر بگذاره، بلکه بیش از گذشته خار در چشم، استخوان در گلو برخورد کنه. و خود علی علیه السلام هم با آنچه که در کتابهای معتبر شیعه با سندهای صحیح آمده میفرماید اگر من بخواهم کارهای خلافی که در گذشته انجام گرفته بود اصلاح کنم و جامعه را به دوران آقا امیرالمؤمنین سلام پیغمبر اکرم برگردانم، لتفرق عنی جندی، سپاهیان من از اطراف من پراکنده میشوند، حتی ابقا وحدی، من میمانم تنها، او قلیل من شیعتی التی عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله و سنت رسول الله، جز تعداد اندکی از اصحاب و یاران من که معتقد به فضل من هستند و معتقد به وجوب امامت من هستند از قرآن و سنت پیغمبر، یعنی اونهایی که می دانن من امام منصوصم، امامت من هم در کتاب خدا هم در سنت پیغمبر به صراحت بیان شده، فقط تعداد اندکی اینها با من میمانند. و بعد امیرالمؤمنین در همون روایت صحیحی که مرحوم کلینی نقل میکنه میگه بابا من به مردم گفتم نماز تراویح بدعته و این کار رو انجام ندهی، فتنادا بعض عسکری ممن یقاتل معی یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، تعدادی از سپاهیان من که در رکاب من می جنگیدن اینها فریاد در آوردن و مصیبت ها سنت عمر تغییر پیدا کرد و سنت عمرا. خب آقایان می تونن این مطلب رو در کتاب کافی شریف از کلینی جلد 8 صفحه 58، احتجاج مرحوم تبرسی جلد اول صفحه 262، وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 457 ببینند. و همچنین مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب که از کتب اربعه شیعه هست در جلد 3 کاملا اینها رو برنامه رو ردیف کرده و اونجا بیان کرده بر این که آقا امام مجتبی سلام الله علیه به دستور علی علیه السلام به مردم ندا داد بر این که نماز تراویح در ماه رمضان بدعته. خب فلما سمع الناس مقالت الحسن ابن علی صاحوا با عمرا با عمرا، وقتی که صدای امام حسن به مردم رسید که نماز تراویح بدعته، مردم فریاد در آوردن وا عمرا وا عمرا. ما تعجب می کنیم بر این که چطور این آقایان در زمان خلیفه دوم با این که ایشون گفت نعم البدعت هازه، کسی نگفت با سنت رسول الله، ولی در زمان علی دارن میگن و سنت عمرا. این در حقیقت جوابی است که ما میتونیم از این قضیه بدیم. و ادله دیگری که امیرالمومنین کاملا با یک سری مشکلات شدیدی در جامعه مواجه بودن، این رو مطرح بکنه.
جناب آقای دکتر قزوینی، یک شبهه‌ای رو که برخی از وهابی‌ها مطرح کردن و روش هم پافشاری میکنن، همین است که شما الان فرمودید که امیرالمؤمنین شاید در موضع تقیه بودن با توجه به تمام اون فشارهایی که از همه طرف به سوی امیرالمؤمنین علیه السلام میآمد. اگر امیرالمؤمنین در موضع تقیه بودن، شبهه‌ای که وهابی‌ها به شیعه میکنن اینه، میگن شما قائلید که در بعضی مواقع تقیه کردن واجبه و باید تقیه کرد. این خود تقیه یک نفاقه، برای اینکه تقیه یعنی خلاف واقع و شما دارید تقیه میکنید و منافق هستید. برای این چه توضیحی میتونیم بدیم، چه جوابی میتونیم به این شبهه بدیم؟
بله، در این رابطه خوب انشاءالله ما در یک وقت مناسبی برای بینندگان عزیز انشاءالله به حول قوه الهی مطرح خواهیم کرد که اصلا تقیه کاملا ریشه قرآنی دارد و در سنت پیغمبر بیان شده. ما مفصل انشاءالله در رابطه با تقیه بحث خواهیم کرد، ولی برای اینکه در همین جا اعلام کنیم بینندگان عزیزم توجه داشته باشند بر اینکه مسئله تقیه یک مسئله است که در آیه 28 سوره آل عمران با صراحت بیان شده. اونجا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی من شیء فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن. اینجا دیگه کاملا واژه تقیه آمده که در برخورد با کفار که اگر شما احساس خطر میکنید میتوانید مطالب خلاف عقیدتون رو بیان کنید به خاطر حفظ تقیه. و آقای فخرالدین رازی که از استوانهای علمی اهل سنت هست در اینجا ایشون میگه در این آیه تقیه با کفار تصریح شده. مذهب شافعی هم این هست، ان الحالة بین المسلمین، این رو بینندگان دقت کنند، ان الحالة بین المسلمین اذا شاکلت الحال بین المسلمین والمشرکین حلت تقیه محاماتن الناس. اگر اون موقعیتی که میان مسلمان ها و کفار اتفاق می افتاد تقیه لازم بود و اگر چنانچه بین خود مسلمین هم این اتفاق بیفته، در اونجا هم واجب هست که چکار کنیم؟ ما تقیه کنیم. تفسیر فخر رازی را آقایان ببینن، جلد 8 صفحه 12. جناب مراغی در تفسیرشون دارد که استنبط العلماء من هذه الآیه جواز تقیه، از این آیه علماء و فقهای اهل سنت جواز تقیه را استنباط کردن. آقایان تفسیر مراغی جلد 1 صفحه 486 رو ببینن، فتح القدیر شوکانی جلد 1 صفحه 331 رو ببینن، تفسیر خازن جلد اول صفحه 336 رو ببینن. من توجه بینندگان عزیز را به دو دست روایت از شیعه و سنی جلب می کنم. این روایت رو تو همین ماهواره وهابی من بارها خودم شنیدم، نقل می کردن و مسخره می کردن و می گفتن بر این که شیعه داره به ائمه، به امام صادق، به امام باقر به دروغ می بنده. عزیزان دقت کنن، روایت از آقا امام باقر سلام الله علیه داریم که فرمود التقیت و دینی و دین و آبائی ولا ایمان لمن تا لا تقیت له، تقیه دین من و دین آبا و پدران. باز مرحوم کافی در جلد دوم، کتابشون صفحه 217 بازم روایت صحیح امام صادق سلام الله علیه می فرماید ان تسعت اعشار الدین فی التقیه ولا دین لمن لا تقیت له، 90% دین مربوط به تقیه هست، هر کس تقیه ندارد دین ندارد. خب این عبارت رو جناب کاشانی حضرت علی دقت کنید، بینندگان عزیزم دقت کنند، همین عبارتی که ابن تیمیه میاره این عبارت رو شیعه رو مسخره میکنه، احسان الهی ظهیر میاره مسخره میکنه، دکتر غفاری میاره مسخره میکنه، حتی عثمان الخمیز و دیگران این تعابیر رو تو ماهواره‌هاشون میارن و شروع میکنن به شیعه هجمه کردن و مسخره کردن. عزیزان دقت کنن، کتاب المصنف مال ابن ابی شیبه هست، متوفای 235 هجریه، استاد آقای محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیحه، در جلد 6 کتابش صفحه 474 نقل می کند از ابن حنیفه، میگه از پیغمبر اکرم میگه شنیدم گفت لا ایمان لمن لا تقیت له، کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد. جناب سیوطی از اسوان علمی اهل سنت روایتی نقل میکنه، میگه قال النبی لا دین لمن لا تقیت له. آقایان مراجعه کنن کتاب جامع الاحادیث آقای سیوطی جلد هشتم صفحه 281 حدیث 26050، کتاب کنز الامال متقی هندی جلد سوم صفحه 43 حدیث 5665. و جالب این هست، جالب اینه آقایان اهل سنت از قول عایشه تقیه پیغمبر رو در صحیح بخاری و مسلم نقل کردن. این دیگه چیزی نیست که ما بخوایم به قول توجیه کنیم بسازیم. شما ببینید عایشه میاد به پیغمبر اکرم سوال میکنه از حضرت، میگه یا رسول الله آیا هجر اسماعیل جزء بیت الله الحرام یا نه؟ میگه بله. میگه آیا برای شما عرض کنم این قواعد ابراهیم برخلافش الان عمل شده؟ میگه بله. در هر خانه ای از زمینه، چرا؟ در خانه کعبه حدود 1 متر بالاست. خب پیغمبر اکرم چه جواب میده؟ میفرماید به عایشه ان قومک لما بنوا الکعبه اقتصروا عن قواعد ابراهیم. قوم تو، قوم عایشه. حالا ما دیگه هیچ توضیحی نمیدیم، میگن دیگه خود بینندگان قضاوت کنن که قوم عایشه چیه و کیه. میگه قوم عایشه وقتی کعبه را بنا کردند، اون بنای حضرت ابراهیم را کوتاه گذاشتند، برخلاف اون کعبه را بنا کردند. حالا بعضی هم دارن میگن برای اینکه چون فقر مالی داشتن، مشکلات داشتن، نتونستن کعبه را تو یه مقداری وسعت بدن، به خاطر فقر اومدن چیکار کردن؟ کعبه رو یه مقداری کوتاه و کوچیک کردن. عایشه میگه فقلت یا رسول الله الله تردها علی قواعد ابراهیم، نمیخوای به همون چارچوبی که حضرت ابراهیم بنا کرده بود خانه خدا را به همون اسلوب برگردانی، به همون شکل؟ خب پیغمبر چه جواب داد؟ فرمود لولا ادسان قومی که بالکفر لفعلتو. چیکار کنیم این رو ما؟ برگشت گفت عایشه اگر نبود که قوم تو تازه از کفر بیرون آمدن، اگر این نبود انجام می دادم. یعنی اگر من کعبه را به همون حالت زمان حضرت ابراهیم برگردانم، قوم حضرت مستطاب عالی سرکار چون تازه از کفر به اسلام آمدن دوباره به کفر بر می گردن. تحمل نمی تونن بکنن. آقایان می تونن صحیح بخاری جلد دوم صفحه 573 حدیث 1506 را ببینم. یا در روایت دیگر در جلد دوم صفحه 574 حدیث 1509 اونجا داره لولا ان قومک حدیث عهد به جاهلیت، چون قوم تو تازه هنوز مانوس به آثار جاهلیتن، هنوز آثار جاهلیت از قوم تو بیرون نرفته، اگر این نبود لامرت بالبید فهدمه، دستور می دادم کعبه را خراب می کردن. فادخلت فیه ما اخرج من، تمام اون قسمتی که از بیت الله الحرام را خارج کرده بودن تمامش داخل بیت الله الحرام می کردم. و الزقته بالارض، در خانه خدا را هم به زمین می چسباندم. و جعلت له بابین، بابن شرقیان و بابن غربیان، یک در از طرف غرب یک در از طرف شرق برای خانه خدا می داشتم. فبلغت به اساس ابراهیم، همون بنایی که حضرت ابراهیم نهاده بود و همون بنای حضرت ابراهیم من انجام می دادم. خب این رو با صحیح بخاری جلد دوم صفحه 574 حدیث 1509 چاپ دار ابن کثیر یمامه بیروت 1407 چاپ سوم با تعقیب دکتر مصطفی دیب البغا چاپ شده. خب اینها چیزی نیست که شیعه بخواد در بیاره، یعنی بحث تقیه نبی مکرم که آقایان میگن تقیه نفاقه، شیعه چون تقیه میکند منافق است، وقتی که به بنباز مفتی اعظم عربستان سعودی که از شخصیت‌های ایرانی گفته بودند بر این که جناب بنباز ما به خاطر توصیه مراجع ازام تقلید تو هتل‌ها نماز خواندن رو جایز نمی‌دانن، میگن بیاین بیت الله الحرام پشت سر امام مکه و در مساجد شما پشت سر علمای شما نماز می‌خوانیم به خاطر رعایت وحدت. خب بنباز چه گفته باشه؟ خوبه گفت کنتم مشرکن سرتم منافقن، قبلا شما مشرک بودید الان شدید منافق. خب از آقای بنباز و طرفداران بنباز ما سوال میکنیم، نبی مکرم که میگه خانه خدا توسط قوم عایشه برخلاف اساس حضرت ابراهیم و بنای حضرت ابراهیم ساخته شده، میگه اگر قوم عایشه نه این بود که هنوز آثار جاهلیت درشون هست، اگر برگردانم اینها به دوران جاهلیت برمیگردن آثارش دوباره زنده میشه برمیگرده، من خانه خدا را به همون حالت اول برمیگرداندم. خب یه چیزیست که کاملا واضح روشن.
اگر که به این کاری که شیعه قائله و تقیه ما اسمشون میذاریم اینا میگن نفاق، پس اون عمل پیغمبر هم قطعا این نسبت رو به پیغمبر هم میدن و پیغمبر شاید از دید اونها اول منافق باشه. به قول اون شاعر میگه سخن را روی و صاحب دلان است. حالا خودتون ببینید و نتیجه بگیرید. من از آن میان صحبت شما بیادبی کردم، ولی یک سوال دیگر رو هم قاطی کنم به اونی که در زمینی که میفرمایید بقیه مطالب رو، آیا مواردی از حالا این مورد از پیغمبر بود که شما فرمودین از تابعین یا صحابه یا علمای بزرگ اهل سنت هم مواردی داریم که اینها تقیه کرده باشند و تصریح به این باشه؟
در اینجا الی ماشاءالله نه یک مورد نه دو مورد، صدها مورد ما از صحابه تابعین و علمای اهل سنت اینها تقیه هم قولن و هم فعلا با سندهای صحیح ثبت شده. بینندگان عزیز ببینن خود جناب عبدالله ابن مسعود که از مفسران نامی اهل سنت هست میگه ما من زی سلطان یرید ان یکلفنی کلاما یدرع عنی صوتا او صوتین الا کنت متکلما به. اگر در یک جامعه از ترس یک حاکم من بخوام تقیه کنم خلاف بگم و این خلاف گفتنم منو از یک شلاق خوردن یا دو شلاق خوردن معاف میکنه، نجات بده، کار خلاف میگم. یعنی اگر من ببینم حق بگم باید شلاق بخورم، اگر ناحق بگم شلاق نخورم. من ناحق میگم، خلاف عقیدم رو میگم. خب این رو آقای ابن حزم از فقهای بزرگ اهل سنت در کتاب المحلا جلد 8 صفحه 338 نشر دار الافاق الجدیده بیروت نقل کرده. و بعد جالب اینه ابن حزم میگه ولا یعرف له من الصحابه مخالفون. این سخنی که عبدالله مسعود میگه من به خاطر ترس از یک شلا خلاف عقیدم میگم، هیچ یک از صحابه با عبدالله مسعود مخالفت نکرده. یعنی همه صحابه اجماع دارن به این قضیه. یه از این بهتر، از این واضح. جالب اینه در صحیح بخاری روایات متعددی از ابو هریره نقل شده که دوران عمر از ترس عمر روایت نقل نمی کرده، حدیث نقل نمی کرده. میگه من در زمان گذشته 2 کیسه داشتم از حدیث، 2 انباری از حدیث داشتم. یک در انبار رو گشودم، یک در انبار رو نگشودم. و اما الاخر فلو بسستهو گتلا گت احاد البلغوم. زمان عمر اگر من در انبار دومم رو باز می کردم، حدیث را در میان مردم منتشر می کردم، خرخرم رو عمر می برید و قطع می کرد. این رو آقایان ببینن در کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 38 با کتاب العلم باب حفظ العلم حدیث 120. یا تعبیری که ابن کثیر دمشقی سلفی داره، این رو بینندگان عزیز دقت کنن، زمان عمر لشج رأسی. اگر این احادیثی من برای شما میگم زمان عمر میگفتم کلم رو منشق میکردن، سرم رو میشکستن. یا نه لزربنی عمر به دره، عمر با شلاقش مرا میکوبید. آقایان کتاب البدایت و النهایه ابن کثیر دمشقی جلد هشتم صفحه 108 را برای شما عرض کنم مراجعه کنم. و همچنین آقای حذیفه شخصیت برجسته از صحابه هست، صراحتا ازش نقل کردن که ایشون خلاف عثمان سخن میگفت. در یک جلسه عثمان ازشون سوال کرد آقای حذیفه، این که ما شنیدیم بر این که شما خلاف ما مطالب بیان می کنید، ما تصویر نداریم آقای نقوی.
ای تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم. مانده مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، کنج این غربت غم گریم در ها تشنه‌ام بر نگاهت، در راهت جان سپارم. ای آرزوی خوبان عالم، حسن تو حسن حضرت خاتم. الاجل خوشبوی نرگس، وقت دعا رسیده، دیده به راهم ای گل تاها، چشم انتظارم یوسف زهرا. الاجل مولا
باز هم عذرخواهی میکنم و پوزش میطلبم از شما بینندگان محترم به خاطر این مشکلی که در این ارتباط ما بین ایران و امریکا پیش آمد. من ضمن این که اعلام میکنم که تلفن‌های برنامه ما باز هست و شما میتونید با شبکه جهانی ولایت تماس بگیرید و مطالبی رو که دارید بفرمایید، من سوال آخر رو دوباره از حاجی قزوینی میپرسم و تکرار میکنم که حضرت آقای دکتر قزوینی، سوال من این بود تو مرحله آخر که با توجه به جنبندی که داریم که در منابع اهل سنت هم بسیار زیاد شما منابعی رو فرمودید که از پیغمبر یا دیگران که اینها هم عملی رو که ما بهش میگیم تقیه اونها هم انجام دادن، پس اگر بناست که ما به این عمل بشیم منافق، پس اول شخص منافق نستجیر بالله نستجیر بالله، طبق گفته این آقایون باید پیامبر باشن. من میخواستم بدونم که آیا در منابع اهل سنت از صحابه یا تابعین و یا حتی از علمای دیگر اونها هم کسانی هستند که تغییری کرده باشن اونجوری که ما میگیم، و اگر هستن بفرمایید که ما حداقل برای جوانان شیعه جوابی داشته باشیم که به این شبهات خیلی گوش ندن. بفرمایید.
خب بنده هم از بینندگان عزیز و گرامی پوزش میطلبم به خاطر این قطع مجدد. انشاءالله در آینده به حول قوه الهی این مشکلات برطرف خواهد شد. در رابطه با تقیه از منظر صحابه عرض کردیم که مواردی عبدالله مسعود رسمن تقیه می کرده و میگه من اگر تقیه کنم به خاطر یک شلاق و خلاف اون رو بیان کنم و او را برای خودم کاملا شرعی می دانم و جناب حذیفه صراحتا اعلام می کند که من تقیه را جایز می دانم و جالب این هست که خود حذیفه علیه عثمان مطالبی رو می گفت. عثمان حذیفه را که از صحابی جلیل البدر قدر پیغمبره و صاحب سر پیغمبرم هست سوال می کند که شنیدم بعضی حرفایی علیه من می زنی، بلغنی انک قلت کذا و کذا، حرفایی خلاصه چنین چنان گفتی. خب حذیفه برگشت گفت لا والله ما قلتو، قسم به خدا هم حرفی نزدم. فلما ما خرج، وقتی که از پیش عثمان اومد بیرون، قال له عبدالله، عبدالله مسعود برگشت گفت که آقای حذیفه ما لك سلمه تقولو ما سمعتو که تقول، چته این هر چته بود زدی از تو شنیدیم؟ خب حذیفه برگشت گفت اینی اشتری دینی بعضه به بعض مخافت ان یذهب کله، من برخی از دینم را با برخ دیگرش میخرم، یعنی با قسم دروغ گفتن من چه کار میکنم؟ برخی از دینم رو حفظ میکنم تا تمام دینم از دستم نره. یعنی اگر چنانچه من به عثمان بگم همچه حرفی زدم، خب منو وادار میکنه یا دستور شلاق و کشتن، یا دستور میده من بیام جلوی مردم چه کار کنم؟ خلاف اون رو بدم، یا از عثمان بیام تعریف تمجید کنم. اگر آمدم تعریف تمجید کردم از عثمان، تمام دینم از دست دادم. ولی الان اگر یک قسم دروغ خوردم که من هر حرفی نزدم، بخشی از دینم را از دست دادم و من با صرف بخشی از دینم از نابوده تمام دینم جلوگیری کردم. خب این را آقایان میتونن کتاب مصنف عبدالرزاق متوفای 211 و حدیث برایش مثلا 33050 ایشون نقل میکنه و سرخسی هم صراحت داره در کتاب مبسوطشون جلد 30 صفحه 214 نشر دارالمعرفه بیروت، بر این که ایشون با عثمان مشکلی داشته، بعضا قسم دروغ میخورده و همچه حرفی رو میزده. ظاهرن برادر بزرگوارمون جناب آقای کاشانی اشاره میکنن، بینندگان عزیز پشت خط هستن، ما بعضی از این برنامه ها رو پخش میکنیم و در لابلا نسبت به ادامه سوال من در خدمت بینندگان عزیز هستم.
پس من با اجازهتون یکی از تلفن هایی رو که با شبکه ما تماس گرفتم وصل میکنم. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلامت باشین، شب شما بخیر.
آقای دکتر سوالی کردم.
بفرمایید سوالتون آقای دکتر، میشنوم.
روی رسما دوام.
بله بله روی رسما بفرمایید.
بله. حالا که من خدمت حضرت آیت الله العظمى کردید، ادب و سلام دارم بنده از موریتانی هستم.
من به خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم.
امام حسن علیه السلام می‌فرمایند خدا را شاکرم که دشمنان ما را از احمدان گرفتند. این تجواب وهابیت هست. بنده سالی از محضر حضرت عالی داشتم و انتظار دارم که بدون هیچ گونه ملاحظه سال بنده را جواب دهید. همانطور که استحضار کردید در احادیث متواتر و بیش از چندین بار از جمله حدیث شفا و غدیر و غیره، رسول الله صراحتا فرمودند علی، فاطمه، حسن و حسین اهل بیت و خاصان و یاوران منند، گوشت آنها، گوشت من خون آنها، خون منند، آنچه که موجب رنجش ایشان شود موجب رنجش من خواهد بود و آنچه که آنان را به زحمت افکند مرا هم به زحمت افکنده، هر که با آنان به دل بید برخیزد و من جنگیده و هر چه با آنان در صلح آرامش بتر برد با من به صلح و آرامش بتر بوده و در هر چه با آنان دشمنی بردد. خلاصه این که پیامبر دوستی و دشمنی با اهل بیت را همسان دوستی و دشمنی خود قرار داده. که اگه اجازه بدهید از من به چند مورد از که اینها آوردن از جمله همه صحیح های ششگانه و تواریخ بیهقی و غیره به چند مورد اشاره کنم. صحیح مسلم جلد چهار صفحه 1883 حاکم نیشابوری از مستدرک علی الصحیحین جلد دو صفحه 416 و جلد سه صفحه 147 احمد ابن حنبل مسند احمد جلد چهار صفحه 147 همشون یعنی دارن به خاطر اینکه وقت نگذره من حتی ابن تیمیه ملعون و ابن سعودی ملعون که از سخت‌ترین دشمنان اهل بیت هستند این حدیث را آوردند. بیش از 20 مورد بنده با این بی‌سوادی هم در کتب اهل سنت یافتند. با این اوصاف آیا طلحه و زبیر و عایشه و سعید بن عاص و دیگر از صحابه و سایر مردم که با علی علیه السلام و سایر اهل بیت رنجیدند و حتی عایشه دستور داد جنازه حضرت امام حسن اسلام را که می رفتند در حرم رسول الله دفن کنند تیرباران کنند اینها از اسلام خارج هستند یا نه؟ خواهش می کنم به طور دقیق این سوال بنده را بدون هیچ مباحثه
خیلی تشکر می کنم.
عایشه آیا از اسلام خارج شدند؟ فقط می خوام نظر حضرت عالی را.
خیلی تشکر می کنم از شما که تماس گرفتین. از کجا تماس گرفتین آقا؟ از کجا تماس می گیرین شما؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم چون وقت برنامه ما.
یک مورد از طبیعی در عرض 30 ثانیه صحبت کنم. کتاب گزیده کافی صاحب 1363 که میفرماید حضرت محمد واقر علیه السلام فرمود از حدیث 303 هر جا ضرورتی پیش آید تجیه و انتظار مجرد زیرا که خداوند هم را حلال و روا دانسته است و در شرح حدیث صبح در همان کتاب نوشته شده است که آیه 106 از سوره نحل و آیه 8 در سوره آل عمران که میفرماید مؤمنان نباید کافران را به عنوان حامی و دوست خود اتخاذ کنند. هر کس مرتکبش فدا شود از پیوند با خدا برکنار است مگر وقتی که از کافران در حراس باشد.
خیلی متشکرم. خیلی تشکر میکنم آقای عبداللهی. بزرگوارین خیلی محبت کردین، لطف کردین، تماس گرفتین. تشکر میکنم، خدا حافظ شما. خط بعدی رو بگیریم. شبکه جهانی ولایت بفرماییم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
شبکه
آقای قدیمی هم سلام عرض میکنم. من آدم آقای قدیمی یک هفته پیش بود یه سوالی را از حضرت عالی خواستم که من جواب اینو نشنیدم. سوال من این بود با توجه به این که آتن رسول گرامی توسط خلیفه اول و دوم به آتش کشیده شد و آثاری از احادیث دیگر در بین نبود، یعنی نقل احادیث که ممنوع بود، تفسیر قرآن ممنوع بود، رفتن فقها بیرون از مدینه ممنوع بود، با توجه به موارد بعد این خلفا که جانشین پیامبر گرامی بودن بعد از پیامبر گرامی سوالهای فقهی و شرعی و مسائلهای متعددی که پیش می آمد احادیث هم که در بین نبود، با توجه به روایتهای متواتری هم که از که خلیفه فقی هم نبود اینها چطور مسائل شرعی فقهی را پاسخگو بودن؟ این یک. دوم از این که اینا آیا چطور اهل سنت هستند؟ آیا اینا میتونن اهل سنت باشن یا نه؟ بعد که این با این وضعیت من میگم اینا اصلا اهل سنت نیستن. اهل سنت که باشه این موارد از بین نمیبرد. نه باید تو گزینه اگر به این مواردی خود رو ما توضیح بدیم ما ممنون میشیم.
خیلی تشکر میکنم. خودتون معرفی میکنم. بسیار خوب. بیننده بعدی رو اگر اجازه بدیم بگیریم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
السلام علیکم برادران محترم.
خسته نباشید بفرمایید.
دست برادر عزیز ما حسینی را
میبوسیم. ای برادران عزیز، بیشتر برادر ما عبدالله سخن گفت، ولیکن برادر ما بدانند که ادفاع بالحسنه بسیاره ما به او شکل بحث کنیم. ای را بدانیم که بین سنی و شیعه در افغانستان هم کربلا میسازیم، با خاطر که ما باید بخواهیم که برادرهای ما گوش بگیر. اگر ما مثل ملازاده بحث کنیم، وقتی که او را میبینیم همه مسلمان ها به او لعنت میفرسته، با خاطر که چه یک انسانی که حتی خدایی که میگه اولئک کل انعام بل هم مغضل. ما باید صحبت کنیم که برادرهای ما به این برنامه، این برنامه نور خداست. این برنامه یعنی واقعا که یعنی کسانی که به خدا ایمان داره امروز میدانند که اینمی یعنی اخلاق یک شیعه علی علیه السلام است. بعضی برادران سوال میکنه، بسیار مردم از گپ میکنه، با خاطر که آقای عبدالله باید بدانند این بحثایی که ما امروز در برنامه انداختیم کلی مسلمان ها گوش گیرید و دیگه وقت را نمیگیریم. با خدا میسپارم.
لطف میکنه خودتون معرفی بفرمایید. از کجا تماس میگیریم؟
ما از جرمنی میوشیم. که
از کجا تماس گرفتید؟ آنون خیلی متشکرم، محبت کردین، دست شما دادن. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر، بفرمایید. بله رو خط هستیم، بفرمایید.
سلام به جناب دکتر غزوینی بزرگ.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا نگهدارت باشه. جناب دکتر، حضرت ابراهیم علیه السلام هم تغییر میکرد. وقتی که بت‌ها رو شکست، تبر به دوش بت بزرگ آویزان کرده بود و نمرودیان به حضرت ابراهیم مظلوم بودند. از ایشان پرسیدند آیا شما بت‌ها رو شکستید؟ حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود از بت بزرگ بپرسید. نه فرمود من کشتم. تقیه اگر به منافع و امنیت مسلمین رو به خطر نیندازه و به نفع مسلمین باشه اشکالی نداره. امروز به تقیه میتوان گفت انتخاب بین بد و بدتر. علی علیه السلام با موقعیتی بد و بدتر مواجه بودند. اگر میخواستن سنت پیغمبر رو یک باره پیاده کنن، 100% به شکست مواجه میشد و مسلمین دچار مخاطره میشدن که این بدتره. ولی با نرمی برخورد میکرد و نم نم پیش میرفت برای حفظ سنت پیغمبر و برای منافع مسلمین خطر کمتری داشت. علی علیه السلام به خاطر اینکه مسلمین به خطر نیفتند، بین بد و بدتر بد و بدتر. تقیه امروزه به علمی میشه گفت بد و بدتر.
خیلی متشکرم. لطف کردین. از کجا تماس میگیریم؟ معرفی بفرمایید.
از استان تهران عزیزم.
خیلی متشکرم. لطف کردین. تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم. سوال بیننده دیگه داریم. خیلی وقت پشت خطه. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو.
الو،
سلام علیکم. روی خط هستین، بفرمایید.
از اتاق قدیمی تشکر می‌کنم.
اگه ممکنه یکم بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
خواهش میکنم از آقای تزمینی اگه لطف کنم اشاره بکنم برای ماها، مثلا ما جوانها، اگه بخواییم که در مقابل شبهات عاقلانه و اونجوری که شایسته هست دفاع بکنیم و جوابگو باشیم، باید چه کتاب های مطالعه بکنیم برای فرست ستارش و چه کارهایی بکنیم و که بتونه کمک کننده باشه.
خیلی متشکرم، لطف کردیم. خیلی محبت کردین. از کجا تماس میگیریم؟ الو؟
بله؟
از کجا تماس میگیریم؟
من از کانادا زنگ میزنم.
ممنونم از این سوالتون، تشکر میکنم. خدا حافظ شما.
خدا
حافظ شما. بینندگان عزیز، ما این جواب این چند تا بیننده ای رو که تماس گرفتن رو بدن حاج آقا، بعد خدمت شما هستیم، بقیه خطا رو جواب بدیم.
خب خواهش میکنم. من ضمن تشکر از بینندگان عزیزی که با شبکه جهانی ولایت با این امکانات خیلی ناچیزی که ما داریم و با مشکلاتی هم که مواجه هستیم، برنامه های ما را گوش میدن و سوالاتشون رو مطرح میکنن، تشکر میکنم. برادر عزیزمون که از تبریز زنگ زدن، جناب عبداللهی، که البته برنامه های قبلی هم ایشون زنگ زدن، من از جناب عبداللهی و همه عبداللهی ها و اونهایی که بنده خوب خدا هستن تقاضا میکنم در تماس هایی که میگیرن با اینجا، خب ما میدانیم اینها در رابطه با مظلومیتی که بر اهل بیت رفته قلبشون میسوزه و تمام وجودشون شعله از آتشیست بر اهل بیت رفته، ولی تقاضا میکنیم چون این شبکه یک شبکه ایست که هدفش تبیین معارف اهل بیت است، با دلیل و برهان و اخلاق خوش و علمی از بکار بردن بعضی از الفاظ تند که عزیزان اهل سنت حتی وهابی ها میرنجن خودداری کنن. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه نسبت به معاویه میگه اینی اکرهو انتکونو سبابین، من دوست ندارم شما به معاویه هم فوش بدید. خب از نظر جناب عبداللهی آیا ابن تیمیه بدتر از معاویه هست؟ ابن جوزی بدتر از معاویه هست؟ منطق امیر المؤمنین اینه و ما در این شبکه جهانی ولایت همونطوری که میلیون ها شیعه برنامه های ما را میبینن، عزیزان اهل سنت داخل و خارج کشور برنامه ما را میبینن. آقایان وهابی ها در داخل کشور ایران، در کشورهای خلیج، در اروپا، آمریکا برنامه های ما را میبینن. ما دوست داریم برنامه های ما برنامه های پدرانه باشد، نه خصمانه. یعنی اگر اینجا برنامه رو ما مطرح کردیم، یک جوان عزیز وهابی هم احساس کند ما به عنوان یک پدر روحانی، به عنوان یک دوست داریم با او سخن میگیم. یک جوان شیعی هم احساس کند ما به عنوان یک پدر با او سخن میگیم. حرف ما را به عنوان یک دوست عزیز، به عنوان یک پدر مهربان بپذیره. و لذا عزیزمون بزرگواری کنن اون ادبیاتی که اهل بیت رعایت کردن رعایت کنن. و این که آیا طلحه و زبیر و عایشه و غیر این کارهایی که انجام دادن آیا از اسلام خارج هستن یا خارج نیستن، عزیزم این رو ما در جلسات گذشته مفصل در این زمینه صحبت کردیم و ما همین اندازه در یک جمله میگیم آقا این کاری که عایشه، طلحه، زبیر، امرآس، معاویه کردن در برابر امیر المؤمنین، این مخالف قرآن، مخالف سنت پیغمبر بوده. بیش از این ما در این زمینه سخن نمیگوییم. ما بقیه رو آدرس هایی که ما داریم میدیم، معمولا تلاش میکنیم جلد، صفحه، شماره حدیث، چاپ، سال چاپ رو ما هم بیان میکنیم. عزیزان برن خودشون مطالعه کنن و به هر نتیجه ای که رسیده اند، نتیجه خودشون برای خودشون حجت هست. ما برای اونا تعیین تکلیف نمی کنیم. و برادر عزیزی که سوال کردن بر این که در رابطه با مسئله خانه نبی مکرم رو آتش زدن، خانه امیر المؤمنین، و یا این که کتاب ها سوزانده شد، احادیث سوزانده شد، آیا اینها باز با همه این حال جز اهل سنت هستن نیستن؟ یه مقداری عزیزان بزرگواری کنن، دقت کنن که اولا ادبیاتی که ما به کار میبریم این ادبیاتمون ادبیات صحیح باشه. بله این رو خود عزیزان اهل سنت خودشون نقل کردن به ما که میگن مال خوب بد بیخ ریش صاحبش، نقل می کنن بر این که این ابوبکر جمع احادیث النبی صلی الله علیه و سلم فی کتاب فبلغ عددها 500 حدیث ثم دعا بنار فاحرقها، تمام احادیث پیغمبر رو جمع کرد و در یک مجموعه دستور داد آتشی آوردن و همه را به آتش کشید. این رو در کتاب تذکرت الحفاظ جناب ذهبی اونجا ایشون این رو در جلد اول صفحه 5 علوم الحدیث آقای دکتر صفیه صالح صفحه 30 نقل میکنه. و در روایت دیگری که خود عایشه نقل میکنه در کتاب از سنت شریفه صفحه 263 عایشه میگه دستور داد پدرم تمام احادیث رو جمع کردن، حدود 500 تا شد، و به من گفت دخترم یک آتشی بیار. آتشی آوردم، ای بنیه حلمی برای شما عرض کنم، بنارن فدعا بنارن فحرقها فقلت لما حرقتها. پدرم آتشی خواست و تمام این احادیث رو آتش زد و گفتم بابا چرا اینا رو آتش زدید؟ و برگشت گفت که من ترسیدم بر این که یک سری احادیثی باشد خلاف آنچه که پیغمبر گفته بود، افراد غیرستگه اینها رو نقل کرده باشند. یعنی این احادیث که از صحابه نرسیده، اینها آدم موثق نباشند و من بر خلاف اینها اعتماد کرده باشم و اینها احادیث دروغین باشه و مردم گمراه بشن. خشیت و ان اموت و هی عندي فيكون فيها احادیث عن رجل قد اعتمنته وثقت به ولم يكن كما حدثني، اونطوری که من گمان می کردم نبوده و اینها خلاف بوده، ولی زا اینها را آتش زدن و دستورم داد که اینها احادیث نقل نشه. اینها رو ما انشاءالله مفصل در مباحث بعدی مطرح می کنیم. برادر عزیزمون که از آلمان زنگ زدن، ادفع بالحسنت از سیه، ما هم با این برادرمون کاملا هم رأییم، نظر ایشون رو میپسندیم و سیاست شبکه جهانی ولایت هم همین هست، اونها هر چی به ما فوش بدن ما به هیچ وجه فوش نمیدیم. همین امشب بینندگان عزیز دیدن ما کلیپی پخش کردیم از یکی از شبکه‌های وهابی که 8 روز قبل تمام شیعه ها را به سگ تشبیه کردن، صدای شیعه را به وقوق سگ تشبیه کردن، شیعه را به ابو جهل و ابو لهب تشبیه کردن و ما با کمال احترام از اونها نام بردیم، فقط مطالبشون رو نقد علمی کردیم. یا همین آقای ملازادهی که ایشون نام بردن، خب در شبکشون هر روز فحاشی میکنه، هر روز اهانت میکنه، هر روز جسارت میکنه، وقتی میاد اینجا ما کاملا در جلسه قبل 2 دقیقه بهشون فرصت دادیم، ایشون حرفشون رو مطرح کردن، دوباره فرداش گفت بله فقط من 2 دقیقه میدم. برادر عزیزم، آیا در همون شبکه وهابی حاضرن 1 دقیقه به ماها وقت بدن؟ بنده خودم 2 مرتبه با همین جناب هاشمی که فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ریاضه، یعنی تربیت شده یه مهد وهابیته، 2 مرتبه 3 مرتبه تماس گرفتم و از ایشون درخواست کردم بابا این همه کارشناسایی که شما دارید بیایید با اینا مناظره کنیم. ایشون قول داد عمل نکرد. گفتم حالا خب عمل نمی کنید، این کارشناسای شما میان این همه دروغ، این همه افترا، این همه خلاف، این همه اهانت به شیعه، این همه اهانت به مقدسات شیعه، حرم ائمه شیعه را به بتخانه و بتکده تشبیه می کنید، دستور ویران کردن حرم و گنبد بارگاه امام رضا را رسما کارشناسای شما صادر می کنند، اجازه بدید ما هم بیاییم با 5 دقیقه به ما وقت بدید. گفت نه به شما وقت نمیدیم، ولی ما رسما از آقایان خواستیم، الان ما می خواهیم. همین شبکه وهابی هر یک از کارشناسایی که بحث کردن تا به حال بیارن، ما آماده هستیم در شبکه جهانی ولایت وقت بدیم، اینها بیان 10 دقیقه 1 ربع 20 دقیقه صحبت کنن، ما هم بعدا صحبت میکنیم، اگر حاضر به مناظره هم نیستن ما به اینها وقت میدیم، بیان حرفشون رو بزنن و ما هم حرفمون رو میزنیم، یا نه بیان برای مناظره، مناظره شد 10 دقیقه اونها وقت داشته باشن، 10 دقیقه ما وقت داشته باشیم. حتی به خود جناب آقای ملازاده هم، خب اون دفعه ما باشون بحث کردیم، هم سیل اعتراض به خود ما بود هم به خدای ملازاده که ما اعتراض را با ایشون مناظره کردید. ما اونجا استدیوی شبکه ولایت در آمریکا باشون هماهنگی کرد که ایشون با هر فردی که من انتخاب میکنم، با یکی از شاگردان من بیان ایشون بحث کنن. ما هم جناب آقای ابوالقاسمی که میتونم در اینجا اعلام کنم از بهترین شاگردای بنده هست و میتونم بگم محصول عمر من هست و به او 100% اعتماد دارم، اگر آقای ملازاده بیاد ایشون رو شکست بده، من شکست ایشون رو شکست خودم تلقی میکنم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، همون تعبیری که آقا امام صادق سلام الله علیه داشت نسبت به برای شما عرض کنم برادر زراره همران ابن اعین، که وقتی اون مرد شامی آمد برای مناظره، امام صادق فرمود که یا همران قم فناظر رو، خوش با این مناظره کن. مرد شامی بهش برخورد، امام صادق فرمود این غلبت همران فقط غلبتنی. اگر همران رو مغلوب کردید بر او پیروزی، بر من امام صادق پیروز شدی. ما هم رسما میگیم جناب آقای ملا زاده، چه جناب آقای ابوالقاسمی، چه برادر عزیزمون جناب آقای یزدانی که این از شاگردان خوب بنده هستن و با این دوتا ایشون اگر مناظره کردن و واقعا مخاطبین گفتن پیروز آقای ملا زاده بوده، ما پیروزی رو میپذیریم. ولی اگر چنان چنان شکست خوردن، ایشون شکست را بپذیرن. و برادر از ما کاملا ایرادی نداره، این رو شما اجازه بدید. چیز من بعد سوالات بعد ایرادی نداره.
سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم، من منتظرم که سوالم رو انجام بدم.
بله بفرمایید، شما رو ایر هستیم، بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. صدای شما پخش میشه، بفرمایید.
الان صدا پخش میشه.
بله بفرمایید.
خیلی
خوش.
چشم. ارزم بزرگی مثل توضیح چند کنم. سلام علیکم، خسته نباشین.
سلامت باشین، بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون که همونجور که الان جناب آقای قزوینی محبت کردن توضیح دادن، یه احتیاجی نیست که بنده توضیح بیشتری بده. من به علی هستم، از جنگیلی زنگ میزنم و برام خیلی برنامه های شما عالیه و برنامه های برادران اهل سنت هم با شبکه هاش رو میبینم.
نه،
علت دیدن این میخوام کاملا قوی بشم در عقیده خودم.
بله.
متاسفانه با توجه به این که پهلوانانه جناب آقای قزوینی اعلام کردن که برای حضوراً تشریف بیارن و بحث حضوری رو انجام بدن، ولی با توجه به این که دوستان قبول نکردن، تو که این دوستان در تلویزیونشون خیلی مختصر انجام میدن، به دوزه اگه بگیم من قضاهای قزوینی میخواستم سوال کنم اگه ممکنه جوابش رو محبت کنم. یکی از اون شبهاتی که خیلی روش مانور میدن، ارزم به حضورتون خطبه شماره 228 نهج البلاغه هستش که میفرمایند حضرت علی در مورد حضرت آقای عمر این سخنان رو اعلام کرده. حالا من چون وقت برامتون کم هست نمیخوام بخونم، چون میدونم رسول الله اونجا هست و میتونه شما خودتون محضر کنه. خطبه شماره 228 که چهار خط اول بله مشخصه که تعریف شده، ولی اون مهم سوال من در اون دو خط آخره، اگر آقای قزوینی محبت کنم لطف کنم اون دو خط آخر، چون این دو خط آخر رو نخوندن در بله. این برنامهشون فقط در رابطه با اینکه بله این حضرت علی و این تعریف های ایشون از خلیفه دوم و اینکه اینا چقدر با هم دیگه خوب بودن. سوال دوم اینه که باز گفتن که اون صحبتی که پیامبر و حدیثی که پیامبر در رابطه با خانم فاطمه زهرا که هر کس فاطمه زهرا رو برنجونه منو رنجونده که حضرت علی از جنگ برگشتن، این چهیم کلامشونه و ایشون به دختر آقای ابوجهل علاقمند شده بودن و میخواستن برن با ایشون ازدواج کنن. این خطبه اصلا برای این اومد که به حضرت علی بگه شما سر جاتون بشین و اگه فاطمه رو ناراحت کنی منو ناراحت کردی. پس اگر هم خانم فاطمه زهرا از دست ابوبکر ناراحت شده باشه، قبل از اون کلام خودشونه، قبل از اون از دست حضرت علی ناراحت بوده. فاطمه را این در کجا و در چه شکل این اصلا همچین صحبتی بوده یا نه؟ بعد عرضم به حضورتون که سوال بعدی که من داشتم باز در همین شبکه اعلام کردن که بله در صحیفه حضرت علی تشریف نداشتن، دلیلش هم این بود که ایشون ناراحت بودن از این اتفاقی که افتاده و از اتفاق رحلت پیامبر، شهادت پیامبر، و در خانه بودن. مؤمنین هم به قدری علاقمند اسلام بودن و میخواستن اسلام از دست نره و سریع خلافت انجام بشه، هر کدام آمده بودن که بگن آقا اجازه بدید ما مسئولیت اسلام رو مدیریت رو به دست بگیریم. که حتی آقای اومد به محض اینکه خودش میشون یه خطبه آماده کرده بودن، به محض اینکه چهره ابوبکر رو میبینن خطبه خودشون یادشون میاد که تا زمانی که ابوبکر اینجا هستش ازم بوده من چی کار هستم و اونجا همه به آقای ابوبکر سوال بنده ایش اینه. در همینجا گفتن بله آقای عمر اینا همش دروغه که میگن رفتن و در شکستن اینا نبودید، ولی بله ما داریم که تهدید انجام گرفته با هم بنا به خطبه شماره اگه اشتباه نکنم 7 یا 6 نهج البلاغه یا نامه 6 یا نامه 7 میگه دیدم که حتی همین کار رو هم حضرت علی در رابطه با آقای معاویه انجام داده. یعنی وقتی که معاویه بیعت نکرده گفته ببین اونا اومدن بیعت کردن تو هم باید بیعت. حتی گفتن که حضرت علی حتی اگه اومد تحریر هم کرده باشه حضرت علی اصلا اون تحریر درست کرده معاویه رو. از هم موضوع که خیلی خیلی ممنون از برنامه های
بزرگواری کردین.
دست همتون رو میبوسم.
خواهش میکنم.
ممنون که لطف کردین به حرفای من گوش کردین. فقط آخرین سوال و اگر ممکنه
بفرمایید
تو کانال های این دوستان بریم حرفی زنگ میزنیم دیدم قد میکنن اینه که اگر این برادرانی که میاد صحبت میکنن در زمان حضرت علی زندگی میکردن و جنگ بین عایشه و خانم عایشه ام المؤمنین و حضرت علی در میگیره تو کدوم سپاه بودن، اگر موقع اعلام کنن که ما هم با تو کدوم سپاه میبودیم خیلی لطف کردن. دستتون رو میبوسم.
خیلی محبت کردین. دست شما درد نکنه. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا. تو خط بعدی رو اجازه میدین بگیرم؟
اگر خیلی وقت چیز بوده بگیریم و اگر نه ما
خیلی وقت من بگم کوتاه.
باش.
سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جهانی ولایت.
بله بفرمایید. روی خط هستین. فقط خیلی مختصر و سریع بفرمایید.
سید حسین هستم از کشور هلند مزاحمتون میشم.
بله.
میخواستم خدمت عزت آیت الله قزوینی از احترام و سلام داشته باشم.
سلام. صدای شما رو پخش میشه. بفرمایید.
شخصیتی بزرگی که بزرگ پرچمدار حریم ولایت و امامت هستم از خداوند منان آرزو میکنم که همیشه ایشان موفق و صحتمند باشم.
سلامت
باشید. ایشان انتخاب کردم برایش آگاهی بخشی از که واقعا خیلی مفید بود است و تانوز خیلی مدام مستفید شدم.
سلام باشید. دست شما در نکنم.
من ایشان خواستم مطرح بکنم این که این است که بعد از خانشینی ایتباریه که برای از امیرالمومنین علی علیه السلام
بله
25 سال اتفاق افتادم و از زمان که ایشان به خلافت رسیدن
بله
ایشان صدق را دوباره برگشتان دهن یکنه بعد از شهادت ایشان جریان صدق به کجا انجام میدید؟
بسیار
بسیار در از دوباره موضوع یک مستر روشنی که اندازم.
خیلی متشکرم.
اجازه شما باشم نخواستم یک اطلاعیه مذهبی را در رابطه با جشن بزرگ نیمه شعبان هم
اگر خیلی سریع به فهمایی ممنون میشم. خیلی سریع فقط به فهمایی لطف میکنم.
شما که جشن بزرگ نیمه شعبان روز یک شنبه 25 ماه جولای در مرکز فرهنگی ایمان در روستردام هلند منعقد میشود. از تمام دوستان و علاقمندان دعوت میکنیم که در ساعت 7 در این مرکز حضور برسانند تا با حضور آنها
انشاءالله. تشکر میکنم از اینکه تماس گرفتیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بینندگان محترم اگر اجازه بدیم ما پاسخ این سوالات رو حاجی آقا بفرمایم بعد خدمت شما هستیم. خوشحال میکنم. بفرمایید.
پس صحبتمون نسبت به اون برادر عزیزمون بود که از آلمان تماس گرفته بودن که فرمودن در افغانستان کربلای دیگر نسازیم. ما هم کاملا باشون موافق هستیم. هر شبکه‌ای حتی اگر شبکه ولایت رسما اعلام میکنیم اگر روزی مطالبی رو بیان کند کاری کند که به آتش اختلاف میان شیعه و سنی بیانجامد این شبکه در حقیقت بلندگوی کفر و دشمنان اهل بیت بوده. یعنی از این بهتر ما نمیتونیم باشیم. از این صراحت بیشتر نمیگیم. و هر شبکه‌ای که امروز یا دیروز یا فردا بخواهد به این اختلاف دامن بزند ما اون شبکه را شبکه شیعی نمیدانیم و نظر آقایان مرازی هم رسما اعلام میکنیم مخالفه، نظر ائمه ما مخالفه، نظر حوزه های علمیه ما مخالفه. ما مذهبمون مذهب محبته، مذهب مودته، مذهب صفا و صمیمیته. وقتی امام حسن مجتبی میان فحش میدن به او به جای اینکه فحش جواب بدهد میاد میگه ای عرب که اگر شام نخوردی بریم شام بدم، لباس نداری لباس برات بدم، آب نداری آب بدم، چه مشکلی داری برات حل کنم. کسی میاد برای شما عرض کنم به مرحوم شیخ انصاری از مراجع بزرگان بزرگه یک نامه می نویسد مرحوم شیخ انصاری رو به سگ تشبیه میکنه. ایشون جواب مینویسه آقا گمانم شما اشتباه کردی، من روی دو پا راه میروم، سگ روی چهار پا. شروع میکند 10-15 مورد وجه اختلاف میان خودش و سگ رو بیان میکنه و بعد مینویسه برادرم اگر 1000 پشت به من بدهی 1 پشت از من نخواهی شنید. این برادر عزیزمون که از استان تهران زنگ زدن در رابطه با تقیه، منم تشکر میکنم که خود حضرت ابراهیم علی نبی نام و آله و علیه السلام هم تقیه کردن که وقتی به او گفتن آیا اینها را شما بت‌ها را شکستید، برگشت گفت بل فعله کبیرهم فسألوهم ان کانوا ینفقون، برید شما از بت‌ها، اونا سیز کردن بت‌ها را شکستن. سوره انبیا آیه 63 این در حقیقت یکی از موارد خیلی روشن هست که حضرت ابراهیم تقیه کرده، اونم در قرآن بل فعله کبیرهم، با اینکه خودش اینها را شکسته بود گفت اینها را اونا شکستن. برادر عزیزمون که از کانادا زنگ زدن، برای شما عرض کنم، گفتن ما در برابر شبهات آنطوری که شایسته است کار کنیم، چه کار کنیم، چه کتابهایی را مطالعه کنیم. در این زمینه من برادران عزیز را توصیه می کنم کتاب مرحوم شرف الدین برای شما عرض کنم، این رو برای شما عرض کنم بخوانن و اخیرنم ترجمه شده المراجعاتیشون، جلان اسم ترجمه فارسیش من یادم نیست، ظاهرن امامت یا امامت شناسی، الا ای حال این ترجمه المراجعات بهترین کتاب، در حقیقت یک مناظره است بین یکی از بالاترین مقام علمی شیعه و بالاترین مقام علمی سنی از اساتید دانشگاه الازهر جناب سلیم بشرا، از این طرف هم مرحوم شرف الدین، کتاب خیلی خوبی، مطالب خیلی زیبا، روان مؤدبانه در اینجا مطرح شده. و همچنین معالم المدرستین علامه عسکری خیلی کتاب خوبی، مؤدبانه هست، مستدل و کاملا مبرهن هست. و این رو من به عزیزان توصیه میکنم که میخوام صحبت بکنن، بنده خودم روشم این هست، انشاءالله ما در آینده هم روش برخورد با اهل سنت یا با وهابیت رو مفصل، مستدل و مستند، مؤدب مطرح میکنیم. ما در جلساتی که با اونا برخورد میکنیم باید 3 کار انجام بدیم. کار اول این هست که مبانی شیعه را مبنی بر حقانیت اهل بیت با استناد به قرآن و روایات صحیح از کتب اهل سنت بیان کنیم. 2 شبهاتی که اونها نسبت به شیعه دارن اونها را بیان بگیم، مثلا در رابطه به اگر الیوم اکملت لکم دینکم بلغ ما انزل الیک من ربک، در رابطه با غدیر مطرح میکنیم، روایات غدیر رو هم مطرح میکنیم، خب ما بیایم 4 شبهاتی هم که اونها داشتن جواب بدیم بدون پاسخگویی به شبهات. این مبانی فکری جا نمی گفته. در مرحله سوم هم من روشم این هست، بعد از پاسخگویی به شبهات ما هم سوال تر کنیم. اونها 1400 سال شبهه تر کردن، وهابی ها 800 سال علیه ما شبهه تر می کنن، غیر مؤدبانه هم حرف می زنن، توأم با فحش ناسزا. ما خیلی مؤدبانه، مستدل، مستند به کتب اونها ما هم بیان سوال تر کنیم و شبهه مطرح کنیم ولی مؤدبانه. برادر عزیزمون علی از انگلیس زنگ زدن، خب سوالاتی که شون مطرح کردن، این سوالات خب جواب خیلی مفصلی دارد که ما در جلسات قبلی هم این مباحث رو مطرح کرده ایم، ولی آنچه که من خیلی خلاصه عرض کنم برادر عزیزم، در رابطه با خطبه 228 همین 2 هفته قبل ما مطرح کردیم، مفصل هم صحبت می کنیم. در اینجا امیر المؤمنین نگفته ابوبکر، نگفته عمر، لله بلاد فلان، خدا فلانی رو رحمت کند. آیا این فلانی کی هست؟ از علمای شیعه مرحوم برای شما اسمم ابن میثم در شرح نهج البلاغه میگه مراد از فلان یکی از اصحابشه. بعضی ها گفتن مراد مالک اشتر هست. از علمای اهل سنت آقای دکتر صبحی صالح که نهج البلاغه نوشته میگه قد مدح فیه علی بعض اصحابه، علی در اینجا بعضی از اصحابش رو مدح کرده، اصلا اینجا سالبه به انتفاع موضوعه. و همچنین در رابطه با قضیه دختر ابی جهل که این برادرمون صحبت کردن، اونجا ما مفصل قبلا گفتیم عزیز من این خواستگاری دختر ابی جهل از ساخت پرداخته دودمان نهد بنی امیه بوده و این شجره ملعونه در قرآن که توسط یک راوی به نام مسور ابن مخرمه این داستان سرائی شد. شما از اونجایی که میگن آدم دروغگو حافظش کم هست، شما ببینید این قضایا را در حقش جای صحیح بخاری از مسور نقل کردن. خب تمام آقایان اهل سنت نقل کردن که مسور 2 سال بعد از هجرت پیغمبر به دنیا آمده. آقای توفیق ابو علم هم میگه آقا این اتفاق سال دوم هجرت اتفاق افتاده، این خواستگاری که درست کردن، یعنی زمان اتفاق افتاده یا آقای مسور اصلا به دنیا نیامده یا تازه به دنیا آمده در دامن مادرش داشته پیستنک میخورده. و اضافه بر این شما ببینید اگر این ملاک باشه، ایشون میگه دختر پیغمبر و دختر دشمن خدا در یک جا جمع نمیشه. علی اگر میخواد بره دختر ابو جهل بگیره، دختر منو طلاق بده. خب ما از این آقایان سوال میکنیم آیا عثمان بین رقیه یا ام کلثوم و بین رمله دختر شیده که در جنگ بدر کشته شده کافرن ازدواج کرده؟ یعنی در یک زمان آقای عثمان هم دختر پیغمبر رو داشته هم دختر شیبه را داشته که از مشرکین مکه و در جنگ بدر کشته شده. اونجا همچه چیزی نیست؟ یا همچنین خود آقای عثمان فاطمه بنت ولید، برای شما عرض کنم عبدشمس که سال 8 هجری مسلمان شده و بین برای شما عرض کنم یکی از دختران پیغمبر جمع کرده. و جالب این هست که آقایان گفتن این عروس خانمی که علی رفته بوده به خواستگاریش اسمش هم معین کردن. خیلی جالبه، گفتن ایشون جویریه بنت ابی جهل بوده. این آقایان میگن این خواستگاری سال دوم هجری بوده، اونم در مدینه، با اینکه این دختر خانم در مکه بوده، کافر بوده، سال 8 هجری مسلمان شده و خودش هم در سالی که مسلمان شد هم به پیغمبر اهانت کرد هم به علی اهانت کرده. و جالب این هست که بعد از این که ایشون مسلمان شد بلا فاصله با عتاب ابن اسید ازدواج کرد تا رحلت پیغمبرم رنگ مدینه را ندیده. خب اینها چیزهایی است که دشمنان شیعه ساختن. و ما این که در رابطه با خود بیششم چشم عزیزم مفصل ما با شما سخن خواهیم گفت. در اونجا امیر المؤمنین سلام الله علیه به هیچ وجهی خلافت خلفا را صحه نمیگذارد. سخن امیر المؤمنین با معاویه است از باب وجادل هم بلتی هی احسن. برادر عزیزمونم جناب سید حسین که از هلند زنگ زدن، از ایشون هم تشکر میکنیم. در رابطه با فدک هم هفته گذشته ما مفصل صحبت کردیم و انشاءالله در هفته های بعدی هم ما مفصل صحبت خواهیم کرد. از خود امیرالمومنین سوال کردم که آیا چرا فدک رو بر نمیگردانی؟ امیرالمومنین گفت اگر من فدک رو برگردانم باید نماز تراویح رو هم برگردانم و ده ها قضایای دیگر امیرالمومنین مطرح باید برگردانم و مردم تا به تحملش رو ندارن، از اطراف من پراکنده میشن. و اضافه در کافی شریف است از علی سوال کردن، از آقا امام کاظم ظاهرن سوال کردن چرا امیرالمومنین فدک رو بر نگردان؟ با اینکه خب در صحیح بخاری است که برگردان، حالا ما میگیم برنگردان. امام فرمود چون برای شما عرض کنم مدعی و مدعا علیه رفته اند، مدعی به شکایتش رسیده، مدعا علیه هم به کیفرش رسیده، امیرالمومنین دوست نداشت یک اختلافی که در قیامت حل فصل شده، حقدار به حقش رسیده و قاصد هم به حقش رسیده، دوباره در اینجا بخواد احیای حق کنه. و ما انشاءالله قول میدیم ببینندگان عزیز در رابطه با فدک 5-6 تا جلسه مفصل به حول قوه الهی صحبت کنیم.
من نمیدونم تا فنده ما چقدر دیگه فرصت داریم، تلفن زیاد داریم، فرصت داریم برای ادامه برنامه.
اگر 2-3 تا تلفن بگیرید دیگه، چون الان 12:30 هست و عزیزانم که اینجا هم اتاق فرمان هم جناب آقای کاشانی هم کسانی که فیلم برداری میکنن اینا هم دیگه باید به خانه هاشون برسن.
من فقط از بینندگان تقاضا میکنم که خیلی کوتاه بفرمایید مسائلتون رو تا اگر فرصت هم نشد در این جلسه پاسخ بدن آقای دکتر قزوینی، در جلسه آینده قطعا پاسخ شما رو خواهند داد. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم، سوال داشتم.
بفرمایید، سوال رو خط هستید.
پشت خطم.
بله، عذر میخوام، ببخشید. بفرمایید. از کجا تماس میگیری؟ معرفی بفرمایید.
من خیرالدایی هستم، از استان یزد تماس میگیرم.
بله، بفرمایید، رو خط هستید.
یکی درباره آیه اسابقون الاولون که میخواستم ببینم که آیه ابوبکر و عمر جزء از
صدای تلویزیونتون رو ببندین. الو؟
الو؟
صدای تلویزیونتون رو ببندین.
باشه باشه. الو؟
بفرمایید، رو خط هستین، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید.
درباره آیه اسابقون الاولون.
بله.
می‌خواستم ببینم این آیه ابوبکر و عمر جزء اصطلاح اسابقون هستن یا نه؟
بله.
یکم این که قول معروف این آیه رضایت مطلق رو، رضایت مطلق خداوند رو از صحابه مطرح میکنه یا نه؟
بله بله.
یکم درباره عصمت پیغمبران، عصمت پیغمبران بعضی از آیات هست در قرآن کریم مثل درباره حضرت آدم که مثلا فعصا آدم را بگو فقبا، کلمات واجه های عصاب و غباب و ظلمنا انفسنا رو میخواستم جناب آقای دکتر قزوینی توضیح کامل بدن که آیا این کلمات منافی اسمت پیغمبران مثلا درباره حضرت آدم یا درباره دیگر پیغمبران هست یا نه.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین تماس گرفتید، ممنونم از تماس شما، شب شما بخیر. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، از توشی این متشکرم.
سلام، عرض میکنم خدمت علامه بزرگوار حضرت آیت الله دکتر قزوینی و دست ایشون ببوسم. یه مقداری ما درگیر شدیم حقیقتا و صحبتایشون راجع به اون آقای ملازاده، خواهش میکنم ایشون اینقدر اهانت، اینقدر بیادبی محضر علامه بزرگوار میکنه. اصلا تو رو حضرت عباس، تو رو خدا، اصلا اسم اینو نبره، شاگردای شما خیلی بزرگتر از این حرف هستن که بخوان روبروی من بی سواد اجازه بدید جواب ایشون بدم. ایشون اصلا منطق نداره، فقط فحاشی بلده و هیچی دیگه. طور جدت زهرا، حضرت علامه، طور خدا قسم اسم اینو تا این شبکه نیار. شبکه ولایت خیلی ارزشمنده برای ما شیعیان محبین اهله به تو رو جدت زهره اسمینه نیار، این سواد نداره. ایشون مصداق اون شعر معروفه که هر شیشه رنگی عقیده گمنی نیست، هر جاهل فلان، هر عالم جاهل رسول مدنی نیست، دیگه بقیهش نمیخونم.
خیلی متشکرم،
اصلا ناراحت نکن باره تو رو خدا.
خیلی متشکرم، خیلی محبت کردیم، بزرگواری کردیم، خدا نگهدار شما، سب شما بخیر.
دیگه ظاهرم دیگه خط رو بنا شد دیگه نگید. هست الان خط توش رو چیز؟
نیسته، چهار تا خط هست. خب اگر که
داریم خط،
خط شماره ده هم میزنه
باش که ده رو هم دیگه دست
خط خیلی برد براست. خط ده که قصد دو تا خط دیگه داریم بگیرم و جواب
بگیرم. بگیرم ارام جواب نداریم نمیدیم.
خط بله کلن خط رو برش.
برادر عزیزمون در رابطه جناب خیراللهی از استان یزد تماس گرفتن، ما هم از ایشون تشکر میکنیم بر اینکه از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار آیه 100 سوره صبر ایشون که مطرح کردن. عزیزم، این آقایان که به این آیه استدلال میکنن برای عدالت همه صحابه و اینکه خدا از اینها راضی شده و اعلام رضایت کرده، در اینجا من اون دفعه عرض کردم من اینجا من بعضیت داره و سابقون الاولون من المهاجرین، سبقت گنندگان از میان مهاجرین، از میان انصار، همه انصار رو شامل نمیشه، همه مهاجرین رو هم شامل نمیشه. و اضافه بر این که خب این قضیه کاملا مخالفت دارد با قرآن، اگر ما بگیم خدای عالم از اینا راضی شده و هر گناهی بعد از این انجام بدهن نوشته نمیشه، پس آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره چه میشود؟ سوره زلزال آیه 8 ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حجرات آیه 13 چه میشود؟ و همچنین از پیامبران ما اینا رو داریم بالا میبریم. برای ولن نسألن المرسلین، ما از پیامبران هم سوال خواهیم کرد. اعراب سوره 6 نسبت به نبی مکرم، لئن اشرکت لیحبطن عملک. سوره زمر آیه 65، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لقطعنا منه الوتین. اگر کوچکترین جمله ای برای شما عرض کنم بگن، ما رگ گردنت رو قطع میکنیم. خب اینها کاملا مشخصه و انشاءالله در آینده هم خواهیم گفت. بر اینکه خود ابوالغادیه جز اسابقون الاولونه، ولی ایشون پیغمبر اکرم بشارت آتش جهنم به او داده، قاتل عمار بوده. آقایان در خود کتاب منهاج السنه ابن تیمیه را برن ببینن، جلد ششم صفحه 333. و همچنین آقای ثعلبه ابن حاتب جز اسابقونه، جزش برای شما عرض کنم رزمندگان بدره. خب این جز کسانی است که در مسجد ضرار شرکت داشته. خدای عالم در اونجا داره که در اونهایی که مسجد ضرار را بنا کردن، کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله، اینها کار کفر انجام دادن، مبارزه و جنگ با خدا کردن. همین آقای ثعلبه ابن حاتب در میان آقایان بدریین بوده، جز سابقون الاولین بوده. شما ببینید خود برای شما عرض کنم منهاج السنه جلد ششم صفحه 333 که عرض کردم، آقای ابن عسیر جزری در کتاب اصول غابه جلد اول صفحه 237، در الاستیاب جلد اول صفحه 210 میگه آقا آقای ثعلبه ابن حاتب جزء شرکت کنندگان در بدر و از اصابقون الاولونه. خب همین آقا شما ببینید در تفسیر طبری جلد 11 صفحه 23، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 403 میگه جزء بناکنندگان مسجد ضرار که به منزله جنگ با خدا هست همین آقای ثعلبه ابن حاتبه. شما ببینید قاتلین عثمان که آقایان هر روز لعنت میکنن، چقدر ما از سابقون الاولون داشتیم اونجا.
سومین سوره‌ای که نازل شد در مکی، حالا سوره تکاثر بوده، مدثر یادم نیست، در اونجا خدا از منافقین حرف می‌زنه. من تو مقاله اینجوری می‌خوندم که در اون موقع اسلام نه پولی داشت که به تمام پولش کسی مسلمان بشه، نه قدرتی که بر ترس شمشیرش. پس دلیل نمیشه که هر کسی که اول ایمان آورد، اون موقع هم کسانی بودن که منافق بودن به تعبیر آیه قرآن که هست. اینم
کاملا بل الا ایو حالین این ازیلش. بعد برادرمون که در رابطه با اسمت پیامبران سوال کردن، ما اسمت رو قبلا بحث کردیم، در یک جلسه دو جلسه ما نمیتونیم حرف بزنیم، ولی بهترین چیز ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. تمام مفسران اهل سنت کاملا صراحت دارن در ذیل این آیه، نبی مکرم هم در مطالب احکام دینی هم در مباحث کارهای شخصی خودشون، کارهای اجتماعی، اینها همه معصوم بودن. ابن حجر عسقلانی و همچنین علامه بدرالدین عینی در شرح نهج البلاغه شون صراحت دارن در ذیل آیه، در حدیث شریف قرطاس که به پیغمبر گفتن ان الرجل لا یحجر، اونجا میگه پیغمبر اکرم معصوم بوده، هم در حال غضب هم در حال رضا، هم در حال صحت هم در حال بیماری. این دیگه شک شبهی نیست. برادرمون که گفتن در شبکه ولایت اسمی از آقای ملازاده نبرید، این شبکه مقامش بالاتر از این هست. برادر عزیزم شبکه بالاتر از قرآن که نیست عزیزم، با توجه به عقیده شما در قرآن از ابولهب نام برده شده، این اگر چنانچه به این شکل باشه باید ما به قرآن اعتراض کنیم که چرا از ابولهب در قرآن نام برده. نه ما اینجا، ما برای شما عرض کنم حرفای اینا رو میاریم، بگذار ایشون فوش بده و ما هم با مؤدبانه از ایشون تعبیر میکنیم و مردم ببینن، منطق ایشون رو هم ببینن، ما رو هم ببینن. من اتفاقا ببینندگان عزیز رسمن اعلام میکنم برنامه های ایشون یکی از بهترین برنامه های خدمت به اهل بیت، خدمت به شیعه است. یعنی هر برنامه ایشون که پخش میشه، اگر ما میلیاردها تومن خرج کنیم برای حقانیت شیعه، به اندازه یک برنامه های ملازاده نیست. چون ایشون فحاشی هایی که دارد، اهانت هایی که دارد، جسارت هایی که دارد، منطق وهابیت را ایشون داره به نمایش گذاشته. مردم اون رو هم میبینن، برنامه ما را میبینن. به نظر من یه خدمت بزرگیه، اصلا هیچ ناراحت نشوند و ببینن مخالفین اهل بیت چیکار کردن. دیگه حرفا اهانت های ایشون بالاتر از قضیه یزید در کربلا علیه امام حسین که نبوده که. هر چی ایشون پشت بده، هر چی ایشون اهانت کنه، ناسزا به ائمه علیهم السلام بگه، ناسزا به آقا ولی از ارواح ناه بده، و اندازه شکستن پهلوی حضرت زهرا نبود، سیلی زدن به قدر صورت حضرت زهرا نبود، و اهانتی که به جنازه امام حسن کردن نبود، و قضیه کربلا که اینا آقایان اون همه جنایت کردن نبوده. بله.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر قزوینی و شما بینندگان محترم که تا الان بیننده برنامه ما بودید. ما در برنامه آینده انشاءالله بیشتر راجع به این مطالب صحبت خواهیم کرد. از شما بینندگانی هم که پشت خط بودید و نشد که سوال شما رو در اینجا مطرح بکنید، صدای شما پخش بشه، عذرخواهی میکنم. در برنامه آینده انشاءالله اگر عمری باشه نسبت به شبهاتی که در مورد نهج البلاغه و اینکه آیا امیرالمومنین علیه السلام تصریحی نسبت به امامتشون در نهج البلاغه داشتن یا نه، کما اینکه در اون شبکه وهابی کلیپی پخش خواهیم کرد که تصریح کردن در مسائلی رو گفتن، انشاءالله به اینها پاسخ خواهیم داد. من از همه شما دوستان و بزرگوارانی که تا این وقت شب ما رو تحمل کردید تشکر و قدردانی میکنم. از شما هم آقای قزوینی عذرخواهی و تشکر میکنم. اگر که برنامه رو با چند تا دعا شما تمام بکنید خیلی تشکر میکنم.
بنده هم از همه بینندگان عزیز تشکر میکنم و همچنین از عزیزانی که در قوم این برنامه رو در اختیار بینندگان قرار دادن تشکر میکنم و همچنین عزیزانی که در کالیفرنیا این برنامه رو رساندن به هم گالکسی و هم به هاتبر تشکر میکنم. از بینندگان عزیزی که توجه داشتن تشکر میکنم و نارسایی هایی که در برنامه های ما هست پوزش میطلبم و خدا را به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین سوگند میدهم هرچه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشاند و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بدهد، خیر دنیا و آخرت به ما کرم کند، شر دنیا و آخرت از ما برطرف کند، بر همه بیماران ما لباس عافیت بپوشاند، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج همه بینندگان عزیز که برنامه ما را دیدن یا تکرار برنامه ما را خواهند دید، خدایا با آبروی محمد و آل محمد برآورده بنما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از شما متشکرم.
قد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدع به من منطقي وأتفور به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي